مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه تا حدود نیم ساعت دیگر با شما هستم. در این شماره از مجله آزادی بعد از اخبار فرهنگی داریم مکسی در مورد صدمین شماره مجله فرهنگی آزادی، داستانی با عنوان تقلب نابینا، تئاتر هم در افغانستان فراموش شد، شعر فرستاده یک شنونده و اگر فرصت بود آهنگی نیز خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
تعمیر جدید آمریت رادیو تلویزیون ملی ولایت بغلان که به مصرف بیش از 15 میلیون و 600 هزار افغانی اعمار گردیده، فاقد وسایل و تجهیزات تکنیکی پیشرفته می باشد. زبیح‌الله رئیس‌زاده آمر رادیو تلویزیون ملی ولایت بغلان با آژانس باختر گفت، تعمیر جدید رادیو تلویزیون ملی مطابق تمامی معیارهای ساختمانی و نشراتی اعمار گردیده و در صفحات شمال و شمال شرق بی‌نظیر می باشد. اما متاسفانه در نتیجه عدم موجودیت وسایل و تجهیزات تکنیکی و عدم توجه هیئت رهبری ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، سرمایه گذاری بیش از 300 هزار دلار آمریکایی در این تعمیر بیهوده خواهد بود. و یفزو تلویزیون محلی ولایت بغلان بار نخست در سال 1364 که ساحه 7 کیلومتر را تحت پوشش داشت به فعالیت آغاز نمود. سه‌شنبه گذشته سنگ تهداب یک مرکز آموزشی و فروش صنایع دستی برای زنان در ولایت بدخشان گذاشته شد. در این مرکز آموزش‌های حرفه‌ای، حقوقی و اقتصادی برای زنان داده می‌شود و همچنان زنان می‌توانند صنایع دستی خود را در این مرکز به فروش برسانند. زفنون ناطق رئیس امور زنان ولایت بدخشان با آژانس خبری باختر گفت که این مرکز در محوطه باغ زنانه شهر فیض‌آباد مرکز آن ولایت جهت ارائه خدمات آموزشی در بخش‌های حقوقی و اقتصادی و حرفه‌ای و همچنان یک مرکز فروش برای صنایع دستی زنان ساخته می‌شود. قرار است کار ساخت این مرکز تا یک سال دیگر تکمیل شود. و مؤسسات ملی و بین المللی علاقمند سهمگیری در بازسازی بناهای تاریخی ولایت هرات می باشند. با گزارش آژانس خبری باختر، جولین لیسلی رئیس مؤسسه مشورتی میراث‌های فرهنگی افغان در صحبت با سید فضل‌الله وحیدی والی هرات گفته است، ولایت هرات یکی از جمله ولایت مهم و کلیدی افغانستان است که در آن آثار و بناهای مهم تاریخی موجود است. به همین منظور سهمگیری مؤسسات ملی و بین المللی در بازسازی آبدات تاریخی سبب خواهد شد تا از تخریب بیشتر این بناها جلوگیری شود. خانم لیسلی علاقمندی مؤسسات بین المللی به خاطر ترتیب منیجمنت پلان قلعه اختیارالدین را نیز ابراز داشت و اظهار امیدواری نمود تا با تدوین پلان زمینه به جذب بیشتر سیاحان و جهانگردان مساعد شود. ولایت هرات یکی از ولایات باستانی و تاریخی کشور می باشد که در آن نزدیک به 800 آبده تاریخی موجود است.
شنونده های محترم، این برنامه را که می شنوید 100مین شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی است که من فیض الله قرداش آن را تهیه می کنم. ببینید روزها و در پی آن ماها و سالها چگونه به سرعت می گذرند. اما گذشت روز به انسانی که به گردش ایام بها می دهد و می خواهد از هر لحظه آن استفاده اعظمی را ببرد، ارزش بخصوص خود را دارد. و این درست است که انسانها کار را به خاطر درآمد انجام می دهند و هر که مغایر آن سخن گوید تا حدودی گزافه گفته است، چون که همین بنده گناهکار اگر نمازی را هم ادا می کند در مقابل از خداوند عفو تقصیرات و آمرزش می نماید و در انتهای کلام لااقل سلامتی آخرت خود را خو طلب دارد. و اما آنهایی که برای خدا عملی را انجام می دهند و باری را از دوش کسی کم می نمایند در شرایط امروزی از نادره های دورانند. خلاصه نفس انسانی در بسا موارد شامل عمل انسانی می شود و در ظاهر منطق کلی این است که به اصطلاح مردم هر که را از بهر کاری ساختند نساختند و این انسان است که برای ارضای نفس خود آن را انتخاب می کند. اما آگاهان امور اجتماعی را عقیده بران است که هر که کار سپرده شده با او را به وجه احسن انجام دهد او کارمند و کارگر خوب است، که ای کاش چنین شود که نمی شود. و هر کار هین انجام نواقص و عیوب خود را هم دارد، بی عیب ذات اوست. مراد از این چند سطر این بود که در بیش از 100 هفته قبل که تهیه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را پذیرفتم، درست 100 شماره از این برنامه را آماده و به شنونده ها و علاقمندان تقدیم نموده ایم. و اگر ساده تر بگویم، این 100 شماره مجله آزادی است که شما علاقمندان آن را می شنوید. جالب اینجاست که مثل هر کار دیگر برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز هین نشر و پخش خود کمی و کاستی هایی را داشته که شماری از شنونده ها از ورای پیام های الکترونیکی، ایمیل ها و نامه ها آن را نقد و تا حدودی از رهنمایی های خود ما را مستفید نمودند. اما بودن شماری هم با توصیف ها و تعدادی هم با تندی الفاظ نوازش هم کردن. به نظر من این تنوع واکنش ها چنان ما را یاری رساند که حتی خود اهل نقد هم بیخبر از آن خواهند بود که ما تا چه اندازه به اصلاح کار پرداختیم. با ابراز خرسندی از این گونه شنونده ها که در این 100 هفته گاه گاهی یادی از ما کردن، باز هم این منت را برای ما بگذارند و کاستی های کاری را که خاصه همه انسان ها است برای ما نیز اظهار نمایند که مایه خوشنودی می گردد. با امید این منت گذاری شما شنونده ها، باز هم همکاریتان را طلب داریم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از بیشتر از یک ماه می شود که یک کلمه، آن هم تقلب، با تکرار خود از رسانه ها و از زبان افراد مختلف ذهن نشین مردم افغانستان شده و هر یک از ستادهای انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری افغانستان با صدای بلند این کلمه را با آب و تاب و آهنگهای مختلف تلفظ می کنند که اگر تقلب نمی شد تیم ما برنده بود و نامزد ما داخل کاخ ریاست جمهوری می شد. و این کلمه چنان سنگین وزن بوده که با مشکل می شود به بحث آن رسید و آن را تجزیه و تحلیل کرد که تقلب کار کدام جانب قضیه است و مقصر اصلی کیا هند. و در انتها کار به جایی کشید که عقل داخلیان ما قاصر و محتاج عدالت خارجیان شدیم. خیر، کار ما ماسوا از گزافگویی به آن مسئله است. اما همکارم خان محمد سین داستانی به زبان پشتو برایم فرستاده و خواهش نموده بعد از ترجمه به دری آن را به نشر برسانم که من هم چنین کردم. گوش می دهیم به این داستان با عنوان تقلب نابینا، که به نظرم برگرفته از حکایت هایی از متون کهن شرق است. میگویند در زمانهای قدیم یک دهاتی خواست زنش را برای دید و وادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب راهواری را بربست و آماده سواری ساخت آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی بی منزل آماده شد و لحظه بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدند. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست او را گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: آهای رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور هستم، ثوابتان می شود مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده، من جوان هستم، پیاده هم می توانم راه بروم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل پیش می آید؟ شوهرش گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت: از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آید حال ما خواهد شد؟ خلاصه با اصرار مکرر زن، مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. هی میدان و تی میدان، زمانی که هر سه به شهر رسیدند، زن و شوهر به مرد نابینا گفتند: برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید، ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت: های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید، این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور هستم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدن و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختن که چی انسانهای ظالم خدا ناترس پیدا شدن. زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارن. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدند و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردند. در مسیر را هر قدر مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت: ای ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. و اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرع نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود، اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت: خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتیم همچو عذر زاری به گوش می رسید و می گفت: خدایا، دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فراداد، این جملات را شنید که می گفت: یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد، یا زن را صاحب می شوم یا مرکب را. می دانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی‌رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کامپیوتر و اینترنت، تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردند. در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
با گمان اغلب اولین درامایی که در تپه پغمان برای استیج آمد، نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه های محمود درزی باشد، در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خاناقا سرور، در دوره امیر حبیب الله کلکانی درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثراً چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمد شاه، عبدالجبار رسام، آصف مائل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثراً از چهره های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند، نقش آفرینی می کردند. و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهنننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خاناقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخص به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت، در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره، این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک دراما در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پلخمری، به گفته غلام ربانی بغلانی، اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پل خمری آمده برای نخستین بار درامه‌های کمدی و انتباهی را در سینمای پل خمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان خانم زینب عنایت سراج، سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه‌های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی، سید مقدس نگاه به صفت نویسنده، دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدوین یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می‌داد، ولی از میان این تئاتر بعداً هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد امریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های ایوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می داد. افغان ننداری پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه کچری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش های اول را داشتند در کابل ننداره مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداره را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداره هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرف به میان آورد و سایه افراطیت و تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستمدیده افغانستان می آوردن از بین برد و امروز به اصطلاح مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتری که شمار از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیتها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او استاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین و مشورت دهندگان این نهاد در ماه‌ها و سال‌ها از تئاتر و نمایشنامه و از آن همه بیش از 25 تئاتر و سایر جایگاه‌های نمایشی نام نمی‌برند. چی رسد به این که از هنرمندان مسکین عیادت و احوالپرسی نمایند. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست، تئاتر مرد و هنرمندان نیز به مرگ تدریجی تن در دادند.
هفته ها و تا حدود چند ماه اخیر را که حال و هوای کشور ما افغانستان تجربه می کند چنان دلگیر و ماجرازا شده که مردم از شنیدن این تازه های تکراری نه تنها خسته شدند بلکه ادامه آن سبب نگرانی و تشویش در نزد آنها شده است. هر روز حادثه تازه و شبیه هم دیگر و هر لحظه خبری که انتهای همه آن با بنبست ختم می شود و کسی و درگاهی هم نیست که به این ملایمات خاتمه دهد و بگذارند که این مردم درد دیدن نفسی را براحت بکشند و لقمه‌ای را که دریافتند به آرامی تناول نمایند. در این هفته از یک شنونده ما که به گفته خودشان بار نخست است که به ما ایمیل فرستادن پارچه شعری دریافت کردیم که در پایان آن نوشتن شعر انتخابی اما از شاعر آن نام نبردن. ما هم به پاس این منتگذاری از حکمت الله ادیب هیروی مؤسسه پوهنتون کابل و اینکه این غزل به جریانات امروزی در کشور نیز تا حدودی همسویی داشت برگزیدیم که به صدای عفیفه ساکب نیازی می شنوید.
گاه مسیر جاده به بن‌بست می رود، گاه تمام حادثه از دست می رود، گاه همون کسی که دم از عقل می زند در راه هوشیاری خود مست می رود، گاه غریبه‌ای که به سختی بدل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود. اول اگرچه با سخن از عشق آمده، آخر خلاف آنچه که گفته است می رود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای، وقت میان طایفه پست می رود. هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ، هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ، بر ما هر آن چه لایق من هست می رود. گاهی کسی نشسته که غوغا بپا کند، گاهی کسی نشسته که غوغا بپا کند، وقت غبار معرکه بنشست می رود. اینجا یکی برای خودش حکم می دهد، آن دیگری همیشه به پیوست می رود. این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست، تیریست بی نشانه که از شست می رود. بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند، بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند، اما مسیر جاده به بن‌بست می رود.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، روز و شب همه شما خوش.